أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در صفات ذات الهی بود. یکی از صفات ذات که حیات بود مورد بررسی قرار دادیم. صفت دوم رو شروع می‌کنیم تحت عنوان علم. غالبا این صفت علم الهی را حکما از این صفت آغاز می کنند و متکلمین صفات ذات را از حیات شروع می کنند. حالا ما فرقی ندارد، ترتیبش خیلی مهم نیست. حیات رو با هم بحث کردیم، حالا امروز بحث علم الهی رو مورد بررسی قرار میده. علم از صفات ذاته. روایات متعدده ای دلالت دارد بر این که علم الهی از صفات ذات هست. شما کافی شریف رو نگاه کنید، بابی دارد تحت عنوان باب صفات ذات، کافی جلد اول صفحه 261 کتاب توحید باب 12، حدیث اولش رو برای شما میخوام بخونم. البته این چاپ 15 جلدی بود، آدرس دادم. چاپ 8 جلدی جلد اول کافی صفحه 107. آقایون یا خانمایی که اصول کافی با ترجمه پیششون هست، کتاب و توحید رو ببینند. باب 12 کتاب و توحید، باب و صفات ذات، یه بابی منعقد می کند جناب کلینی تحت عنوان باب صفات ذات. علی ابن ابراهیم کلینی از استادش علی ابن ابراهیم نقل میکند، از محمد ابن خالد طیالسی، مرحوم مامغانی این محمد ابن خالد طیالسی رو میفرماید فی ادنى الحسن، یعنی در پایین ترین مرتبه حسن. استاد ما آیت الله آقای سید موسی شبری زنجانی در علم رجال، ایشون توثیق میکنن محمد ابن خالد طیالسی رو. بنابراین اگر توثیق ایشون رو بپذیریم میشه ثقتون، اگر کلام جناب مامغانی رو بپذیریم میشه حسنون. ان صفوان ابن یحیی، ان ابن مسکان، ان ابی بصیر، روایت با فرض ثقه بودن طیالسی میشه صحیحه، با فرض این که در ادنا مرتبه حسن باشد سندش میشه حسنه. در هر صورت سند قابل اعتماد است. سمعت ابا عبدالله یقول لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلوم. میفرمایند همواره چنین بوده است که خدا بوده است و علم ذاتی اوست. علم الهی اینجور نیست که تحصیلی باشد، اکتسابی باشد، بعداً به وجود بیاد. از اون موقعی که خدا بوده است که از ابدالآباد است، علم خدام بوده و علم ذات خداست، از صفات ذات ولا معلومه. علم بوده است در حالی که هیچ معلومی نبوده، یعنی هیچ چیزی که این علمش تعلق بگیرد هنوز وجود نداشته است، اما علمش وجود داشته است. و سمع ذاته ولا مسموع. ما انشاءالله میرسیم، حالا چون روایت تمامشو بخوانم، که از جمله صفات ذات یکی هم سمیع بودن و بصیر بودن رو ذکر میکنیم. شاهدش این روایاته. می فرماید سمع ذات خداست، شنیدن که خدا می شنود، و لا مسموع خدا می شنود در حالی که هنوز اصلا شنیدنی نبوده. چیزی که شنیده بشود در کار نبوده است، اما سمع الهی وجود داشت. و البصر ذاته، به همین کیفیت بصیرت بینایی ذات الهی است. ولا مبصر، در حالی که هنوز چیزی که دیده بشود وجود نداشت، هنوز چیزی نبوده که دیده بشود، اما خدا بصیرت و بصر را دارا بوده و می توانست قدرت بینایی وجود داشت. و القدرت ذاته، قدرت توانایی، باز یکی از صفات ذات قدرته، قدرت هم ذات الهی است. و لا مقدوره، در حالی که هنوز اون چه که قدرت بهش تعلق بگیرد وجود نداشت. فلما احدث الاشیا، بعد اینکه خدا اشیا موجودات مخلوقات را آفرید، اون وقت بعد از حدوث اشیا و خلقت مخلوقات، بعد از اون و کان المعلوم، و بعد از اون تازه معلوم الهی چی؟ به وجود آمد، تحقق پیدا کرد. علم بود، معلومش نبود، معلومش بعد به وجود آمد. اون وقت وقع العلم منه على المعلوم، اون علم بر معلوم واقع شد، مطابق معلوم قرار گرفت، یعنی در واقع معلوم مطابق اون علم خلقت شد و آفرینه شد. و سمع على المسموع، خب بعد اینکه خدا مخلوقات رو آفرید، مخلوقات سر و صدا دارن، مسموعات دارن، اون وقت خدا سمع الهی بر اون مسموعات واقع شد، و بصر بر دیده اموری که دیده می شود واقع شد، و القدرت واقع شد بر مقدور. قال قلتو فلم یزل الله متحرکا، میگه عرض کردم که آقا ابو بصیره، میگه عرض کردم پس خدا همواره متحرک بوده است، یعنی حرکتو میخواد صفت ذات بگیرد. آیا خدایی که عالم بوده است، قادر بوده است، سمیع و بصیر بوده است، تو اینجا الان این چهار صفت ذات رو گفت، آیا متحرک هم همیشه بوده است؟ یعنی تحرک حرکت صفت ذات. فقال تعالی الله، خدا منزه است از این، ان الحرکت صفت محدثه بالفعل، نه حرکت صفت ذات نیست، حرکت صفت فعل الهی است نه صفت ذات. بنابراین اینجور نیست که خدا همواره متحرک بوده. سوال بعدی ابو بصیر، فلم یزل الله متکلما، سوال رو میبره در صفت کلام، آیا خدا همواره متکلم بوده است که کلام، کلام باری جزء صفات ذات حساب میشد؟ باز جواب، فقال ان الکلام صفت محدثه لیست بازلیه، کلام هم صفت ذات نیست، و بنابراین متکلم بودن صفت ذات الهی نیست، یک صفتی است که حادث شده و ازلی نیست. کان الله عز و جل ولا متکلم، خدا بوده است اما تکلم نداشت، کلام نداشته، بنابراین کلام صفت ذات نیست، صفت فعل الهی است. حرکت صفت ذات نیست، صفت فعل الهی است. اما علم، سمیع، بصیر، قدرت، اینا صفت ذات الهی است. دیگه این روایتی که اینجا خوندیم، دیگه تو سه تا از صفات ذات دیگه که قدرت باشد، سمیع بودن و بصیر بودن باشد، دیگه شما باید به همین روایت مراجعه کنید. حدیث دوم همین باب، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن محمد ابن مسلم، این روایت صحیح است بلا اشکاله، این دیگه هیچ گیری نداره. صحیحه محمد ابن مسلم ان ابی جعفر قال سمعته یقول کان الله ولا شیء غیره، خدا بوده است و چیزی با او نبوده. ولم یزل عالما بما یکون، خدا همواره عالم بما یکون بوده است. خب بوده است همیشه و همیشه عالم بما یکون بوده. وقتی همواره عالم بما یکون باشد، بنابراین نتیجه ما چه میشد؟ نتیجه میشود که علم صفت ذات باری است، چون قابل زوال نیست. فعلمه بهی قبل کونهی که علمهی بهی بعد کونهی، اشیایی رو که خدا خلقت کرده، علم الهی به این اشیا، علم الهی به این اشیا قبل از حدوث این اشیا همانند علم الهی است به این اشیا بعد از حدوثشون. یعنی قبل اینکه اشیا خلقت بشون، آفریده بشون، خدا به این اشیا علم دارد، همون گونه ای که بعد از خلقتشون هم عالم است. پس علم میشد صفت ذات. حدیث سوم باب، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین از صفوان ابن یحیی عن الکاهلی، این کاهلی عبدالله ابن یحیی کاهلی است، ثقتون، روایت باز از حیث سند صحیحه میشد، هیچ گیری نداره. میگه کتبت الی ابی الحسن، نوشتم به موسی بن جعفر علیه السلام، فی دعاء، در مورد یه دعایی که تو دعا اینجوری بود، یه عبارتهای دعا اینه: الحمد لله منتها علمهی، حمد خدایی را که علمش نهایت داره، پایان داره. میگه ما یه دعایی دیدیم، یه فقره یه دعا این بود: حمد خدایی را که علم اون خدا پایانی داره، حد یقفی دارد، نهایتی داره. سوال کرده آقا این جمله درسته یا درست نیست؟ فکتب الیه، میگه موسی بن جعفر علیه السلام برام نوشتن: لا تقولن منتها علمهی، نگید این جمله را، علم الهی منتها ندارد، نهایت ندارد، پایان ندارد. لا تقولن، این جمله را نگید، فلیس لعلمهی منتها، علم خدا که حد نداره، نهایت نداره، پایان نداره. ولیکن قول، اما این رو بگید: منتها رضاهو، بگید الحمدلله منتها رضاهو، رضایت الهی منتها داره، پایان داره. یعنی این پایان داشتن رضایت الهی عبارت اخرای اون جمله ایست که شما میگید یا سریع ار رضا، یعنی خدا زود راضی میشد، رضایتمندیش پایان داره. بعضیا دیر راضی میشن، میگه نه منتها رضاهو، خدا جزء ایناییست که رضایتش نهایت داره و زود میشد به پایان رضایتمندی خدا رسید. و وقت جمله معناش میشه عبارت اخرای یا سریع الرضا. بفرمایید حدیث چهارم، حیف این باب رو نخونیم، یکی دیگه میخونم، بقیه شو رجوع میدم خودتون نگاه کنید. حدیث چهار، محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن ایوب ابن نوح، باز روایت صحیح هست بدون هیچ اشکال، از حیث سند صحیحه. انهو کتب الى ابی الحسن، این ایوب ابن نوح باز نامه می نویسد خدمت موسی بن جعفر، یسأله عن الله عز و جل، سوال می کند از خدا، اکان یعلم الاشیاء قبل ان خلق الاشیاء و کونها، آیا خدا تمام اشیاء موجودات را قبل از این که اونها رو خلقت کند میدونست اینا را یا نمیدونست؟ او لم یعلم ذلک حتی خلقها، یا نمیدونست تا آفرید. شما ببینید، ما یک کتابی میخوام بنویسیم، یه مقاله‌ای میخوام بنویسیم، یه ماشینی میخوام اختراع کنیم، او خانم حتی یه جاکت میخواد ببافد، یه لباس میخواد بدوزد، خیاطی کنه. یه طرح اولیه ممکنه تو ذهنش باشه، اما تا تموم نشه خودش هم نمیدوند چه از آب در میاد. باید تمام بکنه تا بعد ببیند چه جور میشه. آیا اصلا خودش هم پسندید یا گفت نه خوب نشد؟ میگه آیا خدا قبل اینکه اشیا رو خلقت کند به اشیا عالم بوده است؟ عالم یعلم ذلک، یا نه چنین علمی رو نداره؟ حتی خلقها، علم ندارد بهشون تا خلقتشون میکنه. یعنی مثل بقیه مردم، کتابشو مینویسه بعد میگه بدم نشد و خوب شد، مقالهشو مینویسه، انشاشو مینویسه میگه خوب شد، او خانم آشپزیشو میکنه، غذا که پخته شد میگه خوب در آمد از آب. حواستون اینجوریه؟ خدام اینجوری بود؟ نمیدانست تا اشیا رو آفرید و اراد خلقها و تکوینها، تا اینا رو آفرید، اراده خلقت کرد، آفرینش کرد. فعلم ما خلق عندما خلق، پس علم پیدا کرد به مخلوقات خودش اون وقتی که اونا رو آفرید. تا قبل خلق خودش هم نمیدونست چه از آب در میاد، خب حالا خلقت کنیم ببینیم چه میشد. اینجوری بود. و ما کون عندما کون، و خدا علم نداشت نسبت به اون چیزهایی که تکوین کرد، آفرینش کرد. علم خدا موقعی که آفرینش کرد به وجود آمد. میگه آقا اینجوریه یا نه خدا قبل خلقت میدانسته است؟ این سوال جواب. فوقع به خطهی علیه السلام لم یزل الله عالما بالاشیاء، خدا عالم به اشیاء است. قبل ان یخلق الاشیاء، خدا عالم به همه چیز است قبل از خلقتشون. که علمهی بالاشیاء بعدما خلق الاشیاء، همون جور که بعد از خلقتم عالم به اشیاست، قبل از خلقتم عالم به اشیاست. یعنی علم الهی به اشیا، به موجودات، به مخلوقات قبل از خلقتشون همانند علم الهی به اونها بعد از خلقتشون است. ذره ای این علم کم یا زیاد نمیشد. اما من و شما تو آفرینش های خودمون اینجور نیستیم، یه فکر داریم تو ذهنمون، معلوم نیست فکر چه از آب در بیاد، معلوم نیست خودمون بپسندیم یا نپسندیم، معلوم نیست. علممون به آفرینش هامون با علممون به بعد از آفرینش با هم تفاوت داره، اما خدا اینجور نیست. قبل از خلقت بعد از خلقت علمش یکیست، و به اشیا قبل از خلقت همون قدر عالم است که بعد از خلقت. حدیث 5 و 6 باب رو دیگه فرصت نداریم، نمیخونم. سندای این دوتا حدیث هم ضعیفه، خود آقایون خانوما خواستن بعد مراجعه کنن دیگه. خب این روایاتی که خدمت شما خوندیم، بیام برخی از خصوصیات علم الهی رو برای شما بشماریم. مطلب بعد، پس تا حالا علم الهی شد جزء صفات ذات، روایات هم برش دلالت کرد به وضوح که علم صفت ذات باری تعالی است. حالا نکته بعدی، عنوان بعدی، ویژگی های علم الهی چیه؟ ویژگی های علم الهی. مطلب اول، ویژگی اول، علم الهی حضوری است نه حصولی. شما میدونید علم تقسیم میشد به علم حضوری و علم حصولی. حضوری، علم حضوری چیه؟ من و شما هم داریم علم حضوری. علم حضوری برای من و شما علم به نفس خودمون است، علم به قوای نفسمون است، علم به توانایی هامون است. ما این علم رو از جایی نیوردیم. علم به وجود و هستی خودمونه. ما الان نسبت به انداممون، حتی همین اندام خارجی، علم داریم. میدونم دست دارم، پا دارم. و چرا این علم رو دارم؟ چون مالک اینا هستم. کسی این علم رو به من نداده. با تجزیه و تحلیل این علم رو پیدا نکردم. توجه میکنید؟ علم به نفس و قوای نفسانیم همینه. میدونم من هستم، یه قدرت هایی دارم، یه توانایی هایی دارم. توجه میکنید؟ میبینم، میشنوم، میدانم در اون حدی که میدانم و همینجور بقیه قوای نفسم. این علم من به خودم و به نفسم و قوای نفسانی و به اندام وجودیم، اینا همه علم چیه؟ اینا همه علم حضوریست. این اشیا در نزد من حاضر است. این علم حضوری. نقطه مقابل علم حصولی است. علم حصولی علمی است که من ندارم، اکتساب میکنم. توجه میکنید؟ غالب علومی که ما چه تحصیل کرده ایم، آموخته ایم، این علوم، علوم حصولی است. ما اطلاعی نداشتیم، رفتیم تحصیل کردیم. شما میگید تحصیلات، اینم علم چی؟ حصولی است، حاصل میشه. شما میروید درس میخونید، کلاس میرید، معلم میبینید، استاد میبینید، این علوم رو به دست میآورید. دقت فرمودید؟ تا قبل اینا رو نداشتیم، اینا مربوط به شما نبوده. تحصیل کردید، به دست آوردید این علوم را. این میشه علم حصولی. آیا علم خدا حضوری است یا حصولی؟ علم حصولی رو شما میتونید از دست بدید. چرا؟ به جهت اینکه خدایی نکرده اگر بیماری فراموشی بگیرید، آلزایمر بگیرید، یادت میره، فراموش میکن. بنابراین همون جور که یه رو به دست آوردی، میشود که لا سمح الله یه روزی از دستش بدی. خیلی عادیست. نوابغی بودن که در اثر بیماری کارشون به جایش رسید، حمد و سوره نمازشو یادش میره. حمد و سوره. و باید یک کسی حمد و سوره رو میخوند تا اون دنبال او بخوند حمد و سوره رو. اگه خودش میخواست بخوند نمیتونست حمد و سوره شو تموم کنه. یعنی بیماری فراموشی. این نسبت به علم حصولی ممکنه، اما علم حضوری قابل فراموشی نیست، قابل کم و زیاد شدن نیست. من از اول میدونستم هستم، یه قوایی دارم، حالا میدونم هستم، این قوا رو دارم. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین نکته اول، علم خدا علم حضوری است به تمام اشیاء. یعنی من و شما فقط به نفس و قوای نفسمون علم حضوری داریم، بقیه اشیاء علممون اکتسابی است، کسب میکنیم، حاصل میشه، درس میخونیم. علم خدا از اول، علم خدا تا آخر، که آخر فرمودن داره یا نداره؟ که آخر ندارد، لا نهایت له، منتها ندارد، تمام علم الهی حضوری است. خب این نکته اول. نکته دوم، علوم دو قسمه. باز علومی داریم ضروری است، علومی داریم نظری است. علم ضروری مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید تمام اون چیزایی که گفتیم که اگر به کسی بفهمانند تصورش با تصدیقش چیه؟ همراهه. همینقدر که بتواند تصور بکند تصدیق میکند این مطلب رو. مثل بطلان تناقض، اینکه تناقض ممکن نیست، خب شما تناقض رو به هر کس بفهمانید که تناقض چی چیه. در تناقض 8 وحدت شرط دار، بشینی حالیش بکنی تناقضا، یه وقت تناقض رو نمیفهمه، میگه خب آقا حالا که همه چی قاطی شده یه وقت تناقض هم اتفاق میفته. نه، اگر شما تناقض رو حالیش کردی که چیست، تونست تناقض رو تصور بکند، تصور که کرد تصدیق میکند. این میشه اموری که قیاساتها معها، اینایی که قیاساتها معهاست اینا میشد علم ضروری. نقطه مقابل، یه علومی داریم نظری است، یعنی شما برای رسیدن به نتیجه باید قیاس تشکیل بدی، صغرا و کبرا بچینی، قیاس شکل اول، شکل دوم، قیاس اقترانی، استثنایی، چه؟ باید قیاس تشکیل بدهی تا این نتیجه برات حاصل بشه. تا نگذاری تو بفرمایید قیاس، تو صغرا و کبرای قیاس، نتیجه برات معلوم نخواهد شد. این علوم میشد علومی است که چیه؟ نظری است. باید روش فکر کنی، باید بررسی کنی، باید بفرمایید که اینا رو صغرا و کبرا تشکیل بدی تا بهش برسی. اینا میشد علوم نظری. آیا علم الهی ضروری است برا خدا یا نظری است؟ ضروری است. علوم الهی برا خدا همش ضروری است. خدا نمیخواد صغرا و کبرا و اینا بچینه، قیاس شکل اول شکل دوم منطق خونده باشد، اینا رو بخواد یکی یکی چینش کنه بعد ببینه نتیجه چه میشد. بعد اگر خب شما میدونید قیاس نتیجهش معلومه، اگر تو صغرا و کبرا شما معلومات خطا بگذارید، مثل یه کامپیوتر وقتی معلومات خطا بهش بدید نتیجهی که به شما میده چیه؟ نتیجهی که میده خطا نتیجه به شما میده. اگه معلومات درست بگذارید نتیجهی که میده درست میده. قیاس هم همینجوره. شما اگه صغرا و کبرا را معلومات خطا بدهید نتیجهی که به شما میده خطاست. علم الهی علم ضروری است، علم نظری نیست. که تو علم نظری خطا چیه؟ امکان پذیره. شما اگه معلومات خطا بدی نتیجه خطا میگیری. توجه میفرمایید؟ اما در علوم ضروری دو تا چهار تا امکان خطا وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم، علم الهی ذاتی و استقلالی است. اون چه ما و شما از علم داریم نه ذاتیمونه نه استقلال درش داریم. استقلال یعنی مال خودمون باشه، ما تحصیل میکنیم، به دست میاریم، از دیگران میگیریم. خدا چی؟ خدا هم از دیگران علمشو میگیره؟ نه، علم الهی ذاتی الهیست، از صفات ذات دیگه. و خدا در علم خودش استقلال داره، یعنی علم و دانشش از جای دیگری نگرفته، کسی بهش نداده، مال خودش. مطلب چهارم، مطلب چهارم همون چیزی بود که تو روایت دوم داشتیم. آیا علم الهی انتها دارد؟ پایان دارد؟ نه. حد و حصر ندارد؟ پایانی ندارد؟ علم الهی بی نهایت است، بدون منتهاست. خب این چهار ویژگی، فعلا چهار خصوصیت برای علم الهی خدمت شما عرض کردیم. بریم سر عنوان بعد. یک شبهه ایست در واقع اینجا طرح میشد و اون علم الهی و افعال انسان. حالا انشالله تفصیل این بحث را ما فیما بعد میام بحث میکنیم. حالا به نحو اجمال، علم، پس عنوان بحث علم الهی و افعال انسان. خدا ما را خلقت کرد، درسته؟ بله. میدوند خدا من چی کار میکنم تو دنیا او وقت که منو خلقت کرد یا نمیدوند؟ قبل خلقتم میدانست که من چه جور آدمیم یا نمیدانست؟ میدوند من چی کار میکنم یا نمیدوند؟ این شبهه است. اگر خدا بداند که میداند، دیگه میگیم قبل خلقت میدوند که من چه خواهم کرد، سرانجامم چه خواهد شد، آدم خوبی هستم یا بدم، بهشتی هستم یا جهنمی هستم، عاقبت به خیر هستم یا خدای نکرده نه، اینا رو خدا قبل خلقت من و قبل خلقت همه انسانها و قبل خلقت آفرینش همه رو میدوند. خیلی سوال، اگه خدا این رو میداند، اون وقت اون رباعی خیام، منسوبه به خیام حالا، که میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. بنابراین میگه من که عرق میخورم، معصیت میکنم، خدا میدونست یا نمیدونست؟ خب قطعا میدانست. اگر خدا میدانست، میگه خب پس که من حالا نخورم، علم خدا تبدیل به جهل میشه. او میدونست من میخورم، من نمیخورم، حالا میشه جهل. میگه بنابراین پس من میخورم تا علم الهی تبدیل به جهل نشود. یعنی چه میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه آقا جبره، زوره، خدا یه سرنوشتی رو برای من انسان نوشته است. همونی که برای من نوشته است همون واقع خواهد شد، بدون هیچ کم و زیاد. یک سر سوزنی، اون چه که خدا نوشته است در علم خودش جا به جا میشد یا نمیشد؟ نمیشد. پس من چیکارم تو این دنیا؟ هیچ. پس من اختیاری ندارم. پس نتیجه جبر، نتیجه من در زندگی، در عالم تکوین، در امور خودم هیچ اختیاری ندارم، جبر. خب شما میدانید مذهب جبر مذهب کیاست؟ مذهب امویینه، مذهبیست که خلیفه های ظالم و ستمگر ترویجش میکردن. میگفتن مردم شما که بدبختید، شما که مظلوم واقع میشوید، حق دون رو دیگران میخورن، تو سر دون میزنن، خدا خواسته است. بنابراین شما سرنوشت دون اینجوره، پس بهترین راه این است که شما راضی باشید به قضای الهی و هیچ حرکتی جهت بهبودی سرنوشت خودتون انجام ندهی. خب با سیاست‌های بفرمایید که مستبدین و ظالمینم سازگار بود و لذا امویین تبلیغ مذهب جبر می‌کردن به طور خیلی وضوح. بله این مذهب رو ترویج می‌کردن. همین جوره. خب علم خدا که هست، علم خدا هم که ازلی است. گفتیم قبل خلقت آفرینش به همه چی خدا عالم است. پس به منم عالم بوده بعد. پس به سرانجام منم عالم بوده بعد. به اعمال منم عالم بوده بله. خب پس همه چی نوشته شده است دیگه. پس من گناه میکنم مجبورم، ثواب انجام میدم مجبورم. خدا برای اون آدم خوبه عبادت و ثواب رو نوشته، برای اون آدم بده گناه و معصیت رو نوشته. بنابراین جبره. خب جبر باشد دیگه، ثواب و عقاب معنی ندارد دیگه. از فردای قیامت چرا خوبه رو میبرد تو بهشت؟ براش اینجوری خودش نوشته بود. چرا بده رو میبرد تو جهنم؟ خودت نوشته بودی، خودت خوب و بدشون کرده بودی. پس دیگه ثواب و عقاب رو مذهب جبر، ثواب و عقاب بهشت و جهنم باطل میشه، چون اینا خودشون کاری نکردن. خدا خوبه رو نوشته بود، گناه نکن، همیشه عبادت کن، ثواب بدرم عکسش نوشته. اینجوره یا نه؟ آیا علم الهی نسبت به افعال ما موجب میشود که ما مجبور بشیم؟ میگیم نه. چرا؟ خدا عالم به افعال ماست؟ بله. قبل اینکه ما انجام بدیم؟ بله. اما این دلیل نمی شود که ما مجبور باشیم در افعالمون. ما اختیار داریم. الان از اونو میگن میخوای نماز بخون؟ میخوای نخون؟ پا گناه و معصیت وسط میاد، میخوای انجام بده؟ میخوای انجام نده؟ تو اختیار داری؟ دو طرفش اختیار داری، دو طرف فعل و ترکش را، انجام دادن و انجام ندادن را. پس علم خدا چه میشه؟ علم خدا سر جاشه. یعنی چه علم خدا؟ یعنی علم خدا دایرش با اختیار ما بسته شده است. خدا میداند که من به سوء اختیار خودم، خدای نکرده، گناه رو اختیار میکنم و مرتکب گناه میشه. پس تو علم الهی اختیار چاشنی افعال ماست. او میداند که من به اختیار خودم چنین میکنم و اون کسی که عبادت انجام میدهد میداند که او هم به اختیار خودش عبادت انجام میده. و این خیلی هم چیز عجیبی نیست. شما فرض کنید یه مادر، یه پدر نسبت به فرزندش میتوند یه همچه علمی داشته باش. میگه این بچه بچه خوبی است، این استعدادش خوبه، معلمش هم میتونه اینو داشته باش. این اگه درس بخوند چون استعدادش خوبه میتواند پیشرفت علمی داشته باش، میتونه جلو بره. این را معلمش هم میدوند. آیا این درس خوندن این بچه رو جبری میکند که این بچه دیگه حتما باید درس بخونه؟ نه، معلمش چون استعدادش رو شناسایی کرده میگه این خوش استعداده. اگه براش اتفاقی نیفته، اگه از رابه درش نکنن، اگه نبرن معتادش کنن، اگه رفیق بدگیرش نیاد، بچه با این استعداد درس بخوند، ترقی علمی میکند. درسته؟ اینی هم که خدا میدوند، نمیخوام بگم اونم مثل یه معلم، میخوام بگم این امکان دارد. توجه میفرمایید؟ چه جور یه پدر یه مادر میگه این بچه من این بچه خیلی خوبی است، این انشالله خوشبخت میشه، این انشالله پیشرفت میکنه، من دعاش میکنم برد جلو، ترقی کند، چه کند؟ توجه میفرمایید؟ اینا حتی من و شما نسبت به بعضی از امور علم داریم که میدونیم اتفاق میافتد و این علم ما تنافی با اختیار اون افراد نداره. میگیم آقا فلانی ها میبینی؟ این آخرش مریض میشه. خب وقتی من میگم این آخرش مریض میشه، یعنی این اختیار نداره تو اعمالش. چرا میگم من؟ میگه آقا این جوری که این دارد مثلا غذا میخورد، خوراک میکند، نهایت این جور غذا خوردن به مرضه. شما میبینید بعدم همین جور میشه. یا اون دکتر میگه آقا این آقا رو باند پروازه، دیگه همین روزا پرواز میکنه. خب یعنی اینا دیگه اینا هم علم و همین جور هم میشه. میبینید 3 روز بعد، 7 هفته بعد، 2 هفته بعد طرف از دنیا میره. اینا یه اموریست که پیشبینی میکنن و با داشتن یه داده ها، یه اطلاعاتی میتوند تعیین کند چه اتفاقی میفته. نمیخوام خدا رو مقایسه کنم علم الهی رو با اینا، میخوام بگم ببینید چجور اینا ممکنه و تنافی ندارد اینا با اختیار. عین این ماجرا در علم الهی است. خدا سرنوشت من و شما را بسته به این معنا که عالم است سرانجام من خیر است انشاءالله، یا لا سمح الله شر است. خدا میدوند. اما این علم خدا با عنصر اختیار من است و تنافی با اختیار من نداره. اما خدا میدوند، مثل همون بچه که معلمش میدونه تو کنکور موفق میشه، اما وقتی میدونه تو کنکور موفق میشه یعنی مجبوره همه تستا رو درست بزنه؟ مجبور که نیست، اما معلمش پیشبینی کرده، میگه این بچه موفق میشه. این یه همچه مطلبیست. تعجب میفرمایید؟ بنابراین خداوند عالم به ما و افعال ماست، قبل خلقت ما همه چیز رو میداند. اما علم الهی با یه پارامتریست، اون پارامتر چیه؟ اختیار. یعنی میداند من به اختیار خودم انشاءالله عاقبتم به خیر میشه. و اون دیگری زید با اختیار خودش عاقبتش به شر میشود. توجه میفرمایید؟ با اختیار، یعنی پارامتر اختیار در دایره علم الهی اخذ شده است. بنابراین شعر منسوب به جناب خیام در فرض این که نسبت بهش تمام باشد، این صحیح نخواهد بود. گر می نخوری هم علم خدا جهل نخواهد بود. خدا می دانسته است که تو می نخواهی خورد. تفصیل بحث تو بحث جبر و اختیار. ما انشالله بحث جبر و اختیار تمام کنم. چشم آمانی. مطلب آخر علم رو هم بگیم و ببندیم. مطلب آخر، آیا علم منحصر به خداست؟ توحید در علم، یا نه دیگرانم عالمند؟ ما آیاتی داریم که این آیات خدا رو توصیف به علم میکنه، اما این آیات لسانش لسان حصر نیست. نمیگه خدا فقط عالم است، میگه خدا هم عالم است. این یه سری آیات. مثلا ملاحظه کنید، الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، سوره حج آیه 70. یا والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدا آنچه که پنهان میکنید و آشکار میکنید میدانه، سوره نحل آیه 19. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، آنچه که سر باشد و شما پنهان کنید خدا میدانه، اونی هم که آشکارش کنید خدا میدانه، سوره طه آیه 7. خب این آیات میگه خدا میدونه، نمیگه خدا فقط کسی است که میدانه. خب شما هم که خودتون مخفی میکنی خودت هم میدونی که مخفی کردی، خدا هم میدونه. این یه دسته آیات. یه دسته آیات دیگه داریم که علم را به خدا نسبت میده و به علم رو به دیگرانم نسبت میده. میگه غیر خدا میداند. مثلا علم الانسان ما لم یعلم، سوره علق آیه 5، یا سوره بقره آیه 31، و علم آدم الاسماء کلها، خدا تمام اسما رو به آدم چیکار داد؟ تعلیم داد. یا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سوره اسراء آیه 85، اون چه که خدا به شما علم داده اینا علم کمیست، قلیله، اما داده، اما شما میدونید، اما شما کمشو میدونید، خدا همشو میدوند. درست شد؟ پس ما آیاتی داریم که برای غیر خدا هم اثبات علم شده، مثل اینایی که گفتیم. آیاتی داریم که از نامحدود بودن علم الهی سخن میگه، مثل والله بكل شيء عليم، یا وسع ربي كل شيء علما، علم الهی به همه چیز تعلق گرفته است، وسعت علم الهی همه چیز رو در بر میگیره. اولی سوره نور آیه 35، دومی که خوندم سوره بقره آیه 216. اینا پس نامحدود بودن علم الهی. از اون طرف حرف آخر، آیاتی داریم که علم را منحصر به خدا می کنه. میگه فقط خدا می داند، دیگران بهره ای از علم ندارند. مثل والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا می داند اما شما با نمی دانید. نفی علم از دیگران می کن، یعنی خدا فقط می داند. انه هو العلیم الحکیم، علیم حکیم فقط خداست. می دونید انه هو، این هوایی که میاد بهش میگفتن اهل ادب، عماد، ضمیر فصلی است که میاد بین مبتدا و خبر و دلالت میکند که خبر منحصر است به مبتدا، یعنی علیم بودن فقط خداست. انه هو العلیم الحکیم، آیه سوره یوسف آیه 83 و 100، قبلش هم سوره بقره آیه 216. خب حالا که اینجور شد چه جور جمع کنیم بین این چهار دسته از آیات؟ میگم آقا ما دسته آخر رو اخذ میکنیم، علم منحصر است به خدا. خب پس دیگران هم میدونن، اونا چه؟ میگیم علم دیگران علم خدا ذاتی است. هر کسی علمی داشته باشد اون علم بالعرض از کی گرفته؟ از خدا گرفته است. علم علی نحو علم ذاتی منحصر است به خداوند. خداوند بهره ای از این علم و دانش خودش رو به هر کسی بخواهد عنایت میکند. ممکن است به اولیاء خودش، به پیامبران خودش، به اوصیاء پیامبرانش، به اولیاء الهی یه علومی رو عنایت کند، به بقیه عنایت نکند. به عبارت اخرى میشد شما این رو بگید که هر عالمی در اون مقدار علم و دانش خودش مظهر صفت، مظهر عالمیت الهی، یعنی خداوند به عنوان مظهر علم خودش این رو عرضه می کند. منتها هر کسی یه مظهریتی داره. شما یه وقت یه آینه تمام نما دارید، یه وقت یه آینه کوچولو شکسته دارید، توجه می‌فرمایید؟ مظهریت اون آینه تمام نما، یه وقت علم، علم امیر المؤمنین علیه السلامه. میگد می‌فرمایند من به راه‌های آسمان‌ها از راه‌های زمین داناترم، درسته؟ خب اون مظهر تمام نمای علم الهی است. بنابراین این مال امیرالمومنین. یه وقت یه بند خدایی، بله، یه گوشه‌ای پیدا شده اندازه یه آینه شکسته انعکاس پیدا می کند. توجه می فرمایید اون علم الهی درش مظهریت ها کم و زیاد دارد، شدت و ضعف دارد که خدمت شما عرض کردیم. پس توحید در علم، علم منحصر به ذات باریست، دیگران نمود و مظهر علم باری هستند، هر کدام در یه محدوده. جلسه بعد انشاءالله یک شنبه یکی دیگه از صفات ذاتی رو میریم جلو. و صلی الله علی محمد و آله.